طول هم بکشه، بالاخره شخص این اطلاعات به گوشش میخوره، مطالب به گوشش میخوره، چه بسه مطالب خب مفیدی هم هست. حالا نکته هایی که ممکنه پیدا بشه خود گوینده یه ظرافی رو تذکر بده در این مطالب هست. این یه مسئله است که خب این حاصل خواهد شد، چه طرف یه ربع صحبت کنه یا 3 ساعت. مسئله دوم تأثیرگذاری این هاست. این مسئله مهمی است. در این گونه مجالس، در این گونه مسائل، مثلا همین بحثی که فرض بکنید که خب ما داریم، این اگر مثلا بین 35 دقیقه باشه تا 40 دقیقه در این محدود خوبه. اگر من الان راجع فرض کنید که همین بحث امروز که مربوطه به کیفیت قدرت و قوت است در معونه به اصطلاح استطاعت، بله 1 ساعت و نیم من میتونم الان صحبت کنم در با توجه به چیزهایی که هست و مطالبی که نکاتی که باید درش تذکر داده بشه، ولی فایده نداره. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که در این گونه مطالب نفس به طور کلی، همه ما اینطوریم، یک آمادگی داریم، یه استعدادی داریم برای پذیرش و برای قبول و برای جا افتادن درست و منطبق شدن فکر با همون مطلبی که القا میشه. حالا کاری به خوبی و بدیش نداریم، ما نسبت به مطالب خلاف هم مسئله همینه، بالاخره نفسی همچین چیزی داره. خب این تا وقتی این مسئله حاصل میشه که اون حالت نشاط برای نفس محفوظ باشه برای مخاطب، وقتی اون نشاط کم کم به ملالت گرایی، اون استعداد برای تقبل هم سست میشه، اون استعداد کم میشه، اون اثر رو نداره. لذا منبری هایی که فرض کنید که زیاد طول میدن، صحبت های زیاد باره، چرا اصلا مطالب مفید، حتی مطالب مفید هم ارائه میدن، ولی مخاطب اون فایده که باید ببره نیبره، به خصوص اگر مسائلی باشه که خب حالا هوای دیگری هم درش لحاظ شده باشه و اینها اگر لحاظ شده باشه، در این گونه موارد بهتر است که اون گوینده به این مسائل برسه. علت این که من تأکید دارم که در منبرها از مطالب متنوعی بهره گرفته بشه، به خاطر همین جهته که این نمونه، این در یک روال عادی این مسائل موجب خستگی مخاطبی نشه، چون خود گوینده خودش سرحاله، همینطوری داره میگه، خودش نیست داره میخواد مطلب رو پیگیری کنه، حالیش نیست، او بدبخت مخاطب چه بر سرش میاد داره مستمع میشنوه، قشنگ خوب داره میگه، میخواد مطلب راستن میگه، خب میخواد مسئله رو برسونه به یه نقطه برسونه و تمام کنه، ولی خب بالاخره شرایط مخاطب باید در نهایت خودشو بذاره به جای او. همچنان این چشاش اینجوری شد و صدای خرش هم رفت بالا و منطوری که ما میبینیم و میشنویم یه بغل دستی یکی میزنه بابا پایشو اینجا فلان. این رعایت این مسئله مهمی است که با مطالب متنوع، همینطوری موتور رو روشن نکنه بعدم کوکش کنه مثلا سر یه ساعت دیگه خاموش بشه، نه، این فراز و نشیب داشته باشه در صحبت، همراه با او مخاطب هم در یک حالت تازگی ها میمونه. برای این قضیه طولانی شدن به طور کلی خوب نیست، طولانی شدن منبر و صحبت و اینها بله نیم ساعت خوبه دیگه، نیم ساعت صحبت بله نیم ساعت خوبه، بیشتر نه، 10 دقیقه مقدم و آخرش، 40 دقیقه کافیه دیگه. دلیلی نه، من نمیدونم از کجا اومده که حتما 1 ساعت کمتر نباشه، منبری های سابق اینطور نبودن. مثلا اونهایی که دعوت میکردن این طرف اون طرف سابق یادمه، مثلا همه آقای فلسفی یه ساعت حرف نمیزد این برابر که دعوتش میکردن. یک منبری یه جا مجلس فاتحه رفت 27 دقیقه. اینا اینجوری بودن، یا 35 دقیقه به در جای دیگه. بله یه وقت مثلا یه مجلسی بود که خب اقتضای طولانی شدن داشت، مثلا فرض کنید که ظهرهای ماه رمضان مسئله های سید الله یه ساعت صحبت میکردشون، و خب ایشون هم خب در فوت و فن چیز واقعا استاد بود، یعنی رعایت به اصطلاح جهاد، ریزکاری ها، ظرافت ها، لحن صحبت، تعبیر، اینها همه دخالت داره در این قضیه. ولی خب مثلا فرض بکنید که این مسئله هست دیگه، این قضیه هست که من از افراد دیگر هم میشنیدم که نسبت به این یک ساعت براشون ملالت داشت. حالا اگه یه خود مطلبم سنگین باشه که دیگه نوران الان آخر مجلس رو یادش میاد که اول مجلس چی بوده، خاطر اینکه چیز نیست. فوقش 40 دقیقه هر روز کفایت میکنه، یعنی نیم ساعت صحبت، یعنی یه قسمی اون سخنگو باید مطلب رو مقدم و مؤخرش رو ترتیب بده که مثلا در نیم ساعت دیگه مطلب رو یه جایی برسونه، در انتظار نذاره برای اون به اصطلاح چیز بعد. همونطور در همون نقطه‌ای که هست یه جا برسونه و 10 دقیقه مقدم و مؤخرش باشه. اونطور در این مباحثی که به اصطلاح ما داریم و چیز، من مسئله دیگه باز مورد نظرم در اونجا میگم خب اینها فرض کنید که از راه‌های دور و این طرف و اون طرف چیز کردن و این خواب ها بلنشین بیان، مثلا فرض کنید که نیم ساعت 40 دقیقه، این خود افراد یه احساسی دارن، یعنی انگار یک مقداری هنوز به اصطلاح بیش از این توقع طولانی شدن به اصطلاح داشتن. یعنی من اتفاق افتاده در بسیاری از همین مجالس عنوان که به اصطلاح صحبت دارم خواستم تمام کنم، ولی به چهره ها که نگاه میکنم میبینم هنوز حال انتظار درشون هست، هنوز چیز نشدن، انگار به اصطلاح پر نشدن، و خودم دلم نمیاد با اینکه خسته هستم ادامه میدم به اصطلاح مطلب. ولی خب در سایر موارد و اینها باید رعایت کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال کیفیت اخذ جنس از ماده و همینطور فصل از صورت، مرحوم آخوند به اون نکته دقیق در این قضیه اشاره میکنن و این که مطلب رو هم کش میدن برای این است که این مسئله به خوبی روشن بشه و جایگاه خودش را باز کند. البته همونطوری که عرض کردم بسیار مسئله و مطلب دقیقی است، بسیار مسئله دقیقی است و برای انسان این مطلب از نقطه نظر اخلاقی و از نقطه نظر سلوکی و تربیتی جای برای تأمل داره. همین مطالب، واقعا همه مطالب فلسفه، فقط این صرف یک سری اطلاعات و معرفت و جهان بینی نیست، بلکه از نقطه نظر انطباق مسئله تشریع که مسئله تزکیه و تربیت با حیثیت تکوینی است، انسان بهتر میتواند به مواضع خودش پی ببره و بهتر میتواند به موقعیت خودش اطلاع پیدا بکنه. واقعا اگر کسی همین بحث را، و من تعجب میکنم این افرادی که بویی از مطالب حکمی و فلسفی و عقلی نبردن چطور همینطور بی محابا این مطالب را زیر سوال میبرند و اینها را لهو و عبث و لغو و عبث میپندارند. بهترین فائده و نتیجه را انسان میتواند از این مباحث بگیره و در امور خودش، در امور شخصی و اجتماعی خودش و ارتباط با خدا این مسائل را مورد توجه قرار بده. مرحوم آخوند که سالیان سال را رفت در یک ده و کنار و در جای کوهستان و خلوت، بی خود که این کار را نکرد، اینها که مغزشون عیب نداشت که بلند شدن رفتن این مسائل را اختیار کردن و خود را از جامعه دور نگه داشتن و با قیل و قال افراد و اهل دنیا سر و کار نداشتن. اون مکان خلوت و در گوشه بودن است که انسان را متوجه میکنه. شما تا وقتی که با افراد ارتباط دارید فرصت فکر کردن به خودتون را ندارید. تا وقتی که دارید با مخاطب صحبت میکنید به خودتون نمیتوانید بیندیشید. وقتی که تنها شدید اون وقت کم کم به خودتون و به مسائل خودتون و به موقعیت خودتون و به شخصیت خودتون و به نقایص خودتون پی میبرید. علت این که بزرگان به شاگردانشون دستور میدادن که در شبانه روز حداقل یک ساعت و دو ساعت را خلوت کنند، در اتاق بنشینند، کسی رو راه ندن، مثل امروز زنگ موبایل و تلفن و قار و قور رو از این ور و اون ور هی نشنوند، تا دو دقیقه دارن فکر میکنن یه دفعه از پایین و بالا صداتون نکنن، اینا همه به خاطر چیه؟ اینا به خاطر این است که انسان بفهمه. و امروز میره فردا میاد، فردا میره پس فردا میاد، بعدا میگن بفرمایید برید دیگه، بفرمایید تشریف ببرید، تموم شد. اینی که بزرگان میرفتن و از خانواده دور میشدن و هفته ها و حتی ماه ها در بین سال اینها جایی برای خلوت داشتن، علت این که امثال مرحوم قاضی و این حرفا فاصله می گرفتن، علت این که پیغمبر غار حرا می رفت و از مکه و تمام جریانات مکه فاصله می گرفت چی بود؟ مگه همون عبادتی که تو غار حرا می کرد نمی تونست تو خونه خودش بکنه؟ کی تو خونه خودش مزاحم بود؟ چی بوده قضیه؟ خب این باید بیاد این نفس از اجتماع فاصله بگیره، بره در یه جای خلوت تا بفهمه چه خبره. با بودن در این اجتماع و این مردم و سر کله زدن با اینها، انسان نمیتواند به اون خودی خود برسد، نمیتونه انسان به اون وضعیت خودش برسه. لذا میبینیم بزرگان همه در منازل خودشون قبلا یه اتاق استثناء اختصاصی برای خودشون داشتن، کسی راه نمیدادن. موقعات خمه خود والدم همینطور، ایشون هم بنده یادمه روزها بود ایشون میرفت در اون اتاقی که تو پشت بون بود و اینها مشغول خودش بود. تو نبودم که فقط ذکر بگن، نه، وقتی میرفتن اون بالا در بسته میشد، یعنی در کسی حق نداشت بیاد، انگار ایشون در منزل نیستن، تماس کسی نمیتوانست بگیره. البته خب از کار و مسائلشون هم میپرداختن و میرسیدن. این به جای خود مطالعات و درس و رسیدن به مسائل مردم و مراجعات این حرفام در شب و در جای خودش به جای خود. ولی این مسئله باید باشه. اینها بی جهت نبوده که اینا چت میکردن. و چطور میشه آدم فرض بکنی که صبح تا شب سر کله درس و بحث و فلان این حرفا و بعدم خب دوباره همین روز از نو روز جایی میخواد، یک حسابی میخواد، خلوتی میخواد، نمیدانم که اینطور باشه. مرحوم قاضی برای چی این نیمه آخر ماه رمضان رو میرفتن، دهه آخر رو میرفتن؟ چرا؟ مگه تو نجف بودن چه اشکال داره؟ مگه پیش امیرالمومنین بودن چه اشکال نداره؟ خیلی خوبه، ولی بالاخره با این مردم آدم باید سر و کله بزنه. با این مردم بایستی که ببینی. سلام علیکم، حال شما؟ شما مدت است نمیبینیم. اون یکی میاد مدتیش که شما رو نمیبینیم. یکی میگه آکی منزل تشریف داری خدمت تو رسیم. یکی میگه این اون یکی همش رفت، همش پخش این اون شد، همش تیکه تیکه یکی یکی برداشت به این و اون داد و خب دیگه چیزی واسه خودش نموند، چیزی دیگه برای موقعیت خودش پیدا نکرده که داره چیز میکنه. این مرحوم آخوند رفته در بیرون از این اغیار و از این اهل دنیا در هر صنف و لباسی فاصله گرفته. حرف خدا زدن هم تو این گناهه. خب این داره حرف خدا رو میزنه، حرف فلسفه، داره از خدا داره میگه. خب با بلند شو یه جوابشو بده دیگه، آقا فوشش میدی، تردش میکنی، چرا عوام و ناس و بر علیهش تحریک میکنی؟ آقا چرا یه مشلاتو میفرستی؟ نمیدونم از همین چقدر همین مرحوم آخوند در همین اصفهان دنبال کردند و اذیت کردند و فوش دادن و همین علما و آخوندهای اصفهان بالاخره کاری کردن که شاه عباس اومد تقاضا کرد از مرحوم آخوند که آقا بلند شو از اصفهان برو بیرون. خودش تقاضا کرد. آخر سر وقتی دیمیره گفت آقای جان شما میخوای زنده باشی، شما میخوای زنده باشی یا نه؟ یعنی مسئله وقتی ببینن آقا بشین سر جات حرف نزن، وقتی گوش ند، کم کم قضایا جدی‌تر خواهد شد. که بلند شد آمد در قم و بعد مدتی در قمون در همین مدرسه فیضیه، در همین مدرسه فیضیه آمد. البته اون موقع به این شکل نبود، خیلی کوچیک بود و خیلی مختصر بود، بعد در اون توسعه پیدا کرد. این در زمان مرحوم آخوند به این کیفیت نبود. آمد در اینجا و در اینجا اول کسانی که مخالفت کردن باهاش همین به اصطلاح روحانیون و آخوندهای اینجا بودن. خب میدونستن و میشیدن که اینجا هم دوباره میخواد مثل اصفهان بکنه، منبع چی بکنه. هیچ، اومد رفت پیش حضرت معصومه، مخلصیم، چاکریم، نوکریم، ولی ما اینجا نمیتونیم باشیم، با این وضعیت نمیتونیم باشیم. رفت در بیرون قم توی کوهستان دیگه، که حد اینجا بیرون که هم نزدیک قم باشه، هر وقت خواست بیاد زیارت بکنه، و هم این که دور باشه. من اتفاقا ما دفعه رفتیم منزل همین ایشون در اونجا یار که حد رفتیم نگاه کردیم و دیدیم، و به رفقا که رفتن گفتم آدم میاد اینجا اصلا خودش مثل این که نوشتنش میگیره، یعنی یه چیزیش میشه اصلا وارد خونه و حال و هوا و اون وضع هندسی منزل و اینا خیلی جالب و همون باب طبع به اصطلاح به نظر میاد ایشون در اون حال و هوا و اینها به اصطلاح بوده. خب اینا رفتن در اونجا به خودسازی خودشون برسن، چه بدبختی هایی دارن، چه بیچارگی هایی دارن، چی کار کنن. به خدا اینا کا نخورده بودن، به خدا اینا یونجه نخورده بودن، اینا که این حرفا رو زدن. آخه تو که یه صفحه اینا نمیتونی بی غلط بگی، آخه چی بلند میشی میای میگی که آقا ما میتونیم اسفار بگیم ولی این اسفار همش چرت و پرته؟ تو یه بلند شو بیه جلوی من دو خط اینو معنا کن بی غلط، من بهت اجازه اجتهاد میدم. تو چی حرف رو آخه همینطوری هر کسی شعر رو ور یا دهنش در میاد؟ نه حسابی، نه کتابی، آخه نه به اصطلاح ضابطه ای. آخه صحبت کردن راجع به اینا آخه شعر رو بره، اینا عوض لغویاته. فقط از این که گربه سکونی چند تا زاییده اون فقط فرض بکنید که مطالب این نمیدونم این چیز دو مطالب درست حسابیه تو این مملکت. خب اینا مسائل چیه؟ خب اینا همه حساب و کتابه. این که ایشون الان دارن مسئله یه کیفیت اخذ جنس را از ماده دارن استنتاج میکنند، میخواهند متوجه اون حقیقت واقعی فعلیت استعدادیه بکنند که اون فعلیت ما فعلیت تحیه است، نه فعلیت استعدادی، یعنی همون حیثیت ربطیه است که اون فعلیت ما را تشکیل میدهد. یا ایها الناس انتم الفقراء و الی الله و الله هو الغنی الحمید. این معنای آیه در این صفحه است. اگر کسی بخواد راجع به این آیه صحبت کنه بلند شی بیاد این صفحه مرحوم آخوند و در اینجا خوب مطالعه کنه، بحث کنه، دقت کنه که چطور ایشان بین حیثیت فعلیه و بین حیثیت استعدادیه، حیثیت فعلیه در صورت، حیثیت استعدادیه در ماده و هیولا تمیز قائل شدن و بعد ماده را استعداد محض می دانند. استعداد محض داشتن ماده یعنی فعلیت داشتن در این وضعیت، نه فعلیت به معنای ظهور. فعلیت به معنای ظهور به واسطه صورت پیدا میشه. فعلیت یعنی بودن، فعلیت یعنی داشتن، فعلیت یعنی تحید به این شرایط داشتن. این معنا فعلیت است. گرچه ظهور و بروز همین فعلیت به واسطه یک فعلیت مشخصه و معینه یا متعینه و متشخصه هست که اون عبارت است از همون صورت باشه، ولی در این که اصل این خود این ماده و هیولا دارای استعداد فعلی است، نه استعداد انتظاری که بعداً در او استعداد پیدا می شود که از او تغییر به امکان وقوعی و امکان قابلی و اینها میشه. وقتی که ما درباره این فرض کنیم که شجر صحبت می کنیم یا درباره حدید صحبت می کنیم، میگیم آیا این استعداد برای انسان شدن دارد یا ندارد؟ میگیم استعداد، استعداد قابلی و استعداد ذات اینها نیست، بلکه این استمکان به معنی امکان ذاتی است. اون استعداد که اون مرحله فعلیت اخیره از اون به اصطلاح جنین بودن است، اون استعداد در اون به اصطلاح جنین حاصل می شود، در نطفه حاصل می شود که اون دارای، اون هم دارای امکان ذاتی و هم دارای استعداد به معنای قابلیت فعلی و قابلیت خارجی است. درست؟ این مسئله که این قابلیت در ماده فعلیت داشته باشد، این یه مسئله است که ما این را احساس می کنیم و جنس را از همین میگیریم، در حالتی که هویت خارجی همین ماده به صورت است، یعنی همون صورتی که الان شما دارید در میبینید، همین شیئی که دارید در خارج میبینید همش همینه، یعنی همش همین واقعیت است و اگر صورت تغییر کنه باز همش همینه، یعنی همونی که دارید شما میبینید به معنای فناء ماده در صورت. یعنی این ماده با اینکه این ماده از نقطه نظر فعلیت دارای فعلیت استعدادی است، یعنی استعداد رو دارد، تهیؤ و آمادگی را دارد، یعنی واجد این قبول برای صورت است، واجد تقبل صورت است. این واجدیت را اگر نداشت هزار تا صورت هم نمیتوانست این ماده را به وضعیت خودش برگرداند. باید این ماده قبول بکند تا اینکه این صورت بتواند این را در خود هضم کند، در خود محو کند و به مخاطبین به اون کیفیتی که خودش هست ارائه بدهد. این هضمی که میخواهد بکند باید چیزی باشد یا نباید چیزی باشه؟ باید یک استعداد و یک آمادگی و قبولی باید باشه یا نباشه؟ اگر این استعداد و آمادگی نباشد این صورت نمیتواند اون کار را انجام بده. چطور ممکن است شما اون صورت جنین بودن را در اون به اصطلاح رحم مادر که تبدیل ثم خلقناه و خلقا آخر میشود، همون صورت بتواند یک حدید را،
یک حدید را در بیاورد. البته عرض کردم اون در فعلا بحث ما در بحث عالم عرض است، یعنی عالم عرض است نه جنبه طولی، یعنی در عالم ماده و صورت، در عالم حیولا و صورت بحث ما در این عالم این بحث را میکنیم، ولی از نقطه نظر مسائل غیر عادی و امثال ذلک و کرامات و اینها نه، اون صورت میتواند به هر جسمی که خود را متعلق به هر جسمی که تعلق گرفت میتواند او را در خود هضم کند، یا اینکه اصلا صورت خود جسم بسازد، یعنی خود صورت است که اون جسم خارجی را به این انواع مختلف در می آورد و به اشکال مختلف در می آورد. در هر دو حال خودش چه جسمی وجود خارجی داشته باشه، صورت بیاد در او تأثیر گذار باشه، یا جسمی وجود خارجی نداشته باشه، فقط صورت محض باشه، مثل اراده ولی، همت ولی، کرامت اولیا و اعجاز انبیا و ائمه و حجج، در اینها که خود صورت میاد و ماده از خود ایجاد میکند، خود صورت میاد و وزن در خارج خلق میکند، سایه در خارج به وجود میآورد، خود صورت میآید و آثار و خصوصیات ماده را برای همه نشان میدهد. این الان اینه، وزنش هم اینه، هیچ تفاوتی هم نداره، بلند شو برو نگاش کن، اینم شیریست که امام رضا درست کرده، میخوای اگه جرأت داری برو تو یه متر جلوترش نگات که میکنی میخوری زمین، مگه این دیگه شوخی نداریم؟ قشنگ وضعیتش، هیکلش، نمیدونم خصوصیاتش، به اصطلاح هر شیری که آدم درش شک کنه، شیری که امام رضا درست میکنه دیگه آدم تو شک نداره که خطریه. خلاصه باید فاصله گرفت. درست؟ خب این مسئله که الان در اینجا به این کیفیت داره مطرح میشه، این الان به جهت همون خصوصیت ماده بودن است که جنبه استعداد در او به فعلیت رسیده است. لذا در اینجا میبینیم که مرحوم شیخ الرئیس، مرحوم آخوند میفرمایند که ما وقتی که نظر به ناطق میکنیم، وقتی که میخوایم ناطق رو تعریف بکنیم، اینطور نیست که بگوییم که در ناطق شیعون لهو نطقه، یک شیعیست که دارای یک حقیقتیست و اون حقیقت با خود اون اتصاف به این وصف تفاوت دارد، بعد نطق بر او عارض میشود. ناطق نفس نطق است در این مظهر و در این تحقق وجود به اصطلاح خارج، نفس همون به اصطلاح نطق در اینجا اون عبارت است از ناطقیت. این کلام مرحوم به اصطلاح آخوندم در اینجا حکایت از همین مسئله میکنه که وقتی که اون ناطق به معنای گویا، به معنای گویا، به معنای، حالا به هر معنایی، به معنای مدرک، به معنای عاقله، به معنای نفس انسانی، با هر معنایی که شما این ناطق را تصور میکنید، این ناطق در اینجا خودش وجودش با وجود اون حیثیتی که به او تعلق گرفته است در اینجا واحده. شما در اینجا دو چیز نمیبینید، یک حیوانیتی را میبینید که اون حیوانیت برای خودش در دستگاه خاص خودش را دارد، و علاوه بر اون حیوانیت یک حالت دیگری را میبینید که اون حالت اضافه شده به او، وقتی که به او اضافه شد اون حیوانیت را برگردونده به او. نه، اگر شما در این حیوانیت را میبینید، این حیوانیت وجود خودش را از این ناطقیت اکتساب کرده. اگر شما در اون جنب و جوش میبینید، این جنب و جوش از این نفسیت انسانی عاقله ناطقیت در اینجا به وجود آمده. منطقه به جنبه اشتراکی داره، ما به اون جنبه اشتراکش نگاه میکنیم و میگیم حیوانیت. هرچه هست همان صورت است، منتها اون صورت چون محو می کند اون جنبه جنسیت را در خود می شود او، یعنی جنس در اینجا می شود صورت، نه اینکه صورت می شود جنس، به عکس نه. اون جنبه قابلیت که در او فعلیت داشت، اون جنبه قابلیت محو می شود و فعلیتی ساخته می شود که اون فعلیت صورت محض است. وقت روی این حساب در اون مباحث بین مسائل فناء ذاتی و فناء چی، اینها رو اونجا بیارید، ولی در اونجا مسئله رو به اونجا به اصطلاح گسترش بدید. اونجا هم این قضایی ها میاد که حالا دیگه به اصطلاح بحثش دیگه مربوط به خود شما. فالحیولا فی الجسم لیس الا جوهرن محزن لهو فی الوجود قابلیت تلبس و عیت صورتن و صفتن کانه. خب این فقط یه جوهره، لذا ایشون فرمودن که ما جنس را از ماده میگیریم نه از صورت. چرا؟ چون ماده است که دارای فعلیت در استعداد و تهیه است. صورت اینطور نیست، صورت فعلیت در فعلیت است، فعلیت در ظهور است، فعلیت در تشخص است، ولی اونی که فعلیت دارد در استعداد داشتن، فعلیت دارد نه در ظهور. ظهور نداره، مبهمه، ظهور نداره، مبهمه، مجمله. نفس فعلیتش یعنی تهیع محضه، خود تهیع می شود برای او. پیغمبر نفرمودن الفقر و فخری؟ مگه میشه کسی فقیر باشد نداشته باشد و نداشتن بشود فخر؟ همیشه داشتن برای انسان مایه افتخاره، انسان چیزی رو واجد باشه، عدم که مایه افتخار نیست. ولی رسول خدا میفرماید این عدم برای من فعلیت تبدیل شده، من در این که در وجودم فعلا، ما اینطور نیستیم، ما در خیر خیلی کار داریم تا برسیم، ما تمام وجودمون صورت محض است، تمام حقیقتمون فعلیت در فعلیت است. چی حرفا چیه؟ خدا چیه؟ نمیدونم این فقر و این حرفا چی چیه؟ ما این علم ماست، قدرت ماست، نمیدونم نظام ماست، نمیدونم دنیای ماست، نمیدونم توان ماست، نمیدونم این همه شخصیت ماست، محبوبیت ماست. مگه اینا رو از خونه خالمون آوردیم، خودمون کسب کردیم، این همه درس خوندیم، این همه زحمت کشیدیم، این همه شب تا صبح کتاب روی خودمون داشتیم مطالعه میکردیم، این همه چیکار، اینا کجا رفته؟ اینا از خدا بوده؟ این حرفا چی آقا؟ اینا مال خودمونه، رفتیم اینا رو همه رو کسب کردیم و پدر خودمون رو در آوردیم و سردرد و زخم معده و اعصاب خراب و عینک نمره 3 و 4 و 5 و 10 و 20. بنده دارم به طور کلی میگم، آ بله اینها همش مال بنده است، این چیزها، اینا کی گفته از خداست؟ این حرفا چیه؟ اگه از خداست پس چرا بقیه که صاف صاف تو خیابون راه میرن اینا عالم نشدن، اینا نمیدونن داره این مسائل نشدن؟ پس اینا همه از خود ما، اینا مال ماست. ها تمام اینها یعنی چی؟ صورتهای فعلیت داشتن محض در قبال صورت فعلیه واقعی الهیه، در قبال صورت فعلیه واقعی ربوبیه، در قبال صورت فعلیه واقعی علیم، قدیر، حی، رازق، خالق، معطی، همه اینا در قبال اون برای خودمون صورتهای فعلیه ترسیم کردیم و داریم می ایستیم و قد علم می کنیم و حل من مبارز و حریف می طلبیم. ولی رسول خدا صورت فعلیش صورت فعلیه فقر است، یعنی همون جنبه حقیقت فعلیه استعدادیه و تهیعی که در وجود ما هست، ولیکن به صورتهای فعلیه تقابلیه با صورت فعلیه واقعی در آمده. برای رسول خدا اون صورت فعلیه جنسیه همان صورت فعلیه فصلیه شده است. اون حقیقت فعلیه ذاتیه که فقر است، اون فقر ذاتی در خارج هم همان فقر صورت فعلیه خارجیه پیدا کرده، دست نخورده، یک سر سوزن از جای خودش، از همان امکان استعدادی و امکان ذاتی عقلی همان تبدیل به فعلیت خارجی شده است. اون امکان ذاتی عقلی که نمیشه کسی دست بزنه، اون امکان ذاتی صورت خارجیه فعلیه فقریه پیدا کرده. حالا میفرماید الفقر و فخری. ما نمیتونیم بگیم الفقر و فخری، چرا؟ ما فقیر نیستیم، ما دارا هستیم، ما غنی هستیم. کی میگه ما فقیری؟ ما غنی هستیم، ما نمیدونم ثری هستیم، ما بی نیاز هستیم، ما قدرت داریم، ما شوکت داریم، ما چه داریم، ما این همه داریم. اینا رو خونه خالمون که نیاوردیم، خودمون کسب کردیم. حالا که خودمون کسب کردیم، نمیخوایم به دیگری واگذار کنیم. چرا به خدا واگذار کنیم؟ خدا این وسط چی کار است؟ چرا باید به خدا واگذار کنیم؟ ما به دست آوردیم و ما نگهش میداریم و هر کسی بخواد با ما مقابله کند با او در میافتیم. حالا بیا اینو درستش کن. چون از خود میبینیم در مقام مقابله قرار میگیریم. دیگه در اینجا شما ببینید در این دیگ چه چیزهایی ریخته شده، نخود و لوبیا و لپ، این تو سر اون بزن، اون تو سر این بزن، نه همش به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه این الفقر و فخری را نفهمیدیم، این کلام پیغمبر را نفهمیدیم. که پیغمبر چه؟ اون کلام پیغمبر این یه صفحه مرحوم آخونده، همین همین یه سفر رو قشنگ خوب بفهمید، کلام رسول خدا رو خواهیم فهمید که چطور اون امکان ذاتی صورت فعلیه همان خارجی پیدا می کند برای انسان. کما ان الجنس لیس له الا مفهوم الجوهر الممکن له فی نفس ذاته، همونطوری که جنس همون جوهری است که این ممکن است برای او در بساط در نفس ذاتش الاتحاد و به قیوده که اتحاد پیدا بکند، اون جوهر در نفس ذات به قیوده المنفعه بیاد و قیود منفعه او را، جوهر را به اصطلاح جنس را به انواع مختلفه و مشخصه در بیاره. ولی امکان الاستعدادی در ماده به ازای امکان استعدادی در جنس هیچ فرق نمی کنه، یعنی همان امکان ذاتی در جنس اگر بخواد صورت خارجی پیدا کنه و مشخص بشه در یه فرد خاص، اسمش امکان استعدادیه، تفاوتی از این نظر نداره. و کذالک از صورت و فی، صورت در اون به اصطلاح جنسیت، صورت در اون جنس عبارت است از همون جسمیت و اتصال. وقتی که این صورت به اون جنس که همون جوهره ممکن فی نفس ذاته هست، اون جوهری که امکان ذاتی دارد، اون وقتی که صورت بهش تعلق بگیره، اون صورت صورت جسمیت و اتصال میشه جسم. میگید هازا جسم، جسم البته جسم هم باز بدون صورت نمیشه ها، بدونه بله، جسمیت از غیر جسمیت به واسطه این جدا میشه، ولی باز خود جسمیت صورت دیگری میخواد. کما ان الفصل له، کما ان الفصل له هو مفهوم قابل نالمت، فصل برای این جسمیت، فصلش عبارت است از این که موی ممتد اون امتداد و هو امر بسیط لا يدخل فيه شيء لا آمن ولا ما خاصا، این یه امر بسیطی است که در او چیزی داخل نمیشه، نه به طور عموم و نه به طور خاص، چیزی در او چیز ندارد که امتداد در چی، امتداد خود مشخص است در سه جهت، امتداد در طول و عرض و عمق در این به نحو عموم این فصلیت برای این شیء است و احتیاج به چیزی زمینه‌ای ندارد. حیث و ذکر و خود همین این حقیقت آن جسمیت را تشکیل می‌دهد، حیث و ذکرو ان ذکر شی فی تفسیر المشتقات بیان لما رجع الیه الضمیر الذی یبرز فیه لاغل. ذکر شی در تفسیر مشتقات بیان اون چیزی هستند که ضمیر به اونها برمیگرده که بروز دارد. مثلا وقتی میگیم که ان ناطق شیء له نطق، منظور این است که ناطق جنس له نطق، نه جنس اینجا داخل نیست، ناطق جسم له نطق، جسم نیست، ناطق ماده له نطق، اینها نیست. این شیء له نطق، این شیء به همون حقیقت ناطقیت برمیگرده، منتها در بیان تعریف اشیاء برای تقریب ذهن شیء را میارن، اگر هم شیء هم نیارن طوری نیست. این که میگیم ان ناطق شیء له نطق، نه اینکه یه چیزی باشه که مثلا فرض کنیم که فرض کنیم که ال ابیض، فرض بکنیم که شیء له البیاض، که شیء منظور کتاب است، لهول بیاض برای که برای او این بیاض و سفیدی است، این معنای ابیزه. نه، ابیز یعنی ال کتاب مقیدت بالبیاض، روی هم، نه تنهایی. اگه تنهایی باشه خب پس بنابراین به خود کتاب باید ابیض گفته بشه، در حالتی که شما اگر این سواد نباشه دیگه به این ابیض نمیتونید سیاه اسود نمیتونید بگید، اگه این بیاض نباشه به این صفحه دیگه شما ابیض نمیتونید بگید. کی شما به این صفحه ابیض گفتی؟ وقتی هر دوی در اینها با هم در جلوی چشم شما قرار گرفته، نه تنهایی، نه این پنبهش، نه این ماده، چون پنبه بدون بیاض قابل درک نیست، قابل لمس نیست، احساس میکنید ولی نمیتونید ببینید، و اون به تنهایی چیز نیست. حتی خود پنبه، همه خود کتان، حتی بیاضیت خود او هم باز چیست؟ باز عبارت از این یک حقیقت مبهمه نیستش که بیاض او عارض شده. نفس همین بیاضی که الان ما داریم مشاهده میکنیم، این شیء له البیاضه. نفس این ورق و قرطاسی که الان ما داریم مشاهده میکنیم، این شیء له البیاض است به فناء ماده در صورت بیاضیت، در این حقیقت بیاضیت که الان این ماده فانی شده است و به صورت قرطاس بیاض ابیض این ظاهر شده. لذا شیء له دلالت بر حقیقت مبهمه نمی کند، دلالت بر همون صورت فصلی خارجیه می کند، منتها با این بیانه. اگر همین بیان و شیء نمی گفتن هم باز بهتر بود تا اینکه ایجاد اشکال نکنه. الناطق هو الناطق، الحقیقت النطقیه، نه شیء له، که یه خود همچین انسان عادت داره بر این که در مسائل حسی و اینها بیشتر حسش رو به کار ببره تا اون به اصطلاح مبانی عقلی خودش رو، این شیء خودش غلط انداز هست در اینجا. خب پس بنابراین در اینجا ایشون میفرماین در ناطق این نیستش که بگین شیء له، که چیز برفرض هم اگر باشه اون شیء له نطق، اون شیء فنای در اون نطق پیدا کرده، به طوری که نطق اون حقیقت خارجی شده، نه اینکه شیء در اینجا یه مسئله است، له نطق هم یه مسئله دیگه است، اون له نطق آمده حمله بر شیء شده، حالا ما به این میگیم ناطق. اینجور نیست مسئله، شیء یه حقیقت جدا نیست، تا اینکه میگی شیء له نطق یعنی اون، یعنی همین شیء تو کار نیست. الناطق شیء له نطق، شیء شیء اون رو بچسبونید به اون نطق. این که میگید شیء له نطق یعنی همون ناطق، همونی که دارید میبینید، چیزی غیر از این نیست، حقیقتش همین حقیقت صورتیت سوری خارجی است. و یؤکد ذلک قول الشیخ فی الشفا، که ایشون میفرماید ان الفصل الذی یقال به تواتر، اون فصلی که به همه یه جور گفته میشه به تواتر گفته میشه، چون فصل تشکیک نداره، البته این چیز نیست، این محل نظر است، چون خود فصل هم دارای یک حقیقت مشکک هست بنابر یک معنای عالی و راقی که ما اون حقیقت وجودی را در فصل دارای مراتب تشکیک بدونیم، ولی همین فصل منطقی، همین فصل منطقی که فقط انسانیت دیگه، بین فرض بکنید که رسول الله و بین فرض بکنید که یه فردی که هیچ بهره ای از علم و اینها ندارد یکیست، اون فصل منظوره. این معناه شیء به صفت کذا، شیئی است که به صفت کذاب جوهرن او کیفن، حالا میخواد جوهر باشه یا کیف باشه، هنوز ما نمیدونیم، هنوز ما نمیدونیم که فصل جوهر یا کیف. این فعلا در وهله اول این برای ما به اصطلاح حاصل میشه. مثاله ان ناطقه هو شیء له نطق، له نطق، ناطق شیء است که براش نطق. فلیس فی کونه شیء له نطق، این نیستش که شیئی که برای نطق است، هو انه جوهر او عرض، این جوهر است یا این که فرض بکنید که عرض است. الا انه یعرف من خارجن، الا این عبارتی که من خوندم درست بوده، سایر چاپ ها فرق نداشته، به نظر من یک چیزی اینجا کم داره. هو ان الفصل الذي يقال به تواتر معناه شیئان به صفت کذا جهان و کرفن، بعد از این دیگه جمله دیگه ای نیست، یکی جمله کم داره. این اونی که کم به نظر میرسه، خب بهتر بود مرحوم شیخ اگر بوده، نمیدونم حذف شده نه، اون که بعد در اینجا بیارن که در وهله اول انسان شیئون لهو به صفت کذا را میفهمه، منتها در نظره دقیق دیگری که دوباره میخواد مراجعه بکنن، در اونجا این شیئیت را حذف میکنه. اگر ایشون اینجوری میگفتن بهتر بود و بهتر میرسیدن مطلب رو برسونن. ان ناطقه هو شیئون، شیئون له نطق، فلیس فی کونه شیئا له نطق. بله ظاهرا مرحوم سبزواری، بله من الان اینجا دیدم مثل این که ایشونم به این قضیه میخوان اشاره کنن، ظاهرا اینطور. هو انه جوهرون او عرضون، در این که شیئی برای نطق، این نیستش که جوهری یا عرضه، احتمال جوهریت میدیم، احتمال عرضیت هم میدیم، هنوز معلوم نشده. الا انه یعرف من خارج، بله وقتی که ما نظر به خارج بکنیم میفهمیم که این باید جوهر باشه. پس در این که شیئان له نطق هم ممکنه فرض بکنید که این مثل ابیض، در ابیض شما چه تصور میکنید؟ ابیض جوهر است یا عرضه؟ هیچ، ممکنه بگید شما جوهره، ممکنه بگید عرضه. شیئون لحول بیاض، چیزی که بیاضه، درست؟ ولی وقتی که در خارج نگاه میکنید میبینید ها این ابیض باید قبلا یه موضوعی داشته باشه که این برو همشه، اگر این قرطاس نبود این بیاضم بر این عارض نمیشد. پس گرچه ما در اینجا ابیض را یک امر واحد میبینیم، ولی این حمل بیاض بر این شیء خارجی و این اتصاف به ابیض بودن، این نمیشه جوهر باشه، این باید عرض باشه، کیف باید باشه، امثال ذالک، حالا کم و اینها باید باشه، چون احتیاج به موضوع داره. ولی در مورد ناطق نه، در مورد ناطق نگاه میکنید باید ناطق یه موضوعی داشته باشه که این ناطق بهش هم بشه، یه حیوانی باید اینجا را بره چهار دست و پا، یه دفعه ناطق از اون بالا حبتت الهی کمن محل الارفعی برقا و ذات و تعززن و تمنعی محجوبتون ان کل مغلط عارف، این یه دفعه از اون بالا اون نفس انسانی بیاد و ویژی بره توی این حیوان، یه دفعه بشه آقا، سلام علیکم بشه حضرت آقا حجت الاسلام. حالا این چیه؟ این وسط راه میره، اون دیگه حالا دیگه خودتون میدانید که چی. بنده در اون کتابم بسیار در اون در اخیر بوده یا در قبل نمیدونم، در اونجا خودم شنیدم از مرحوم مطهری، خدا رحمتشون کنه، که ایشان در همین مجالسی که با مرحوم پدرمون داشتن، در اونجا من هم در اونجا حضور داشتم، خودم شنیدم که ایشان گفتن که از مرحوم آقای خونساری، مرحوم آیت الله خونساری، آسد احمد خونساری، از ایشان شنیدن که ایشان میگفتن که من از مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی شنیدم این سلسله سند که در وقتی که من در نجف مشرف می شدم بعد از بیرون آمدن از حرم و تشرفم به حرم، وقتی که می آمدم بیرون، بعضی از اجله علما نجف را به صورت خوک می دیدم. سلسله سند بنده، حالا در بنده می شود تشکیل کرد، این آقای فاسق فاجر به هیچ حرفش اعتباری نیست، ولی خب حالا بگاله هر کی ما رو این نظر لطف و واقع را به ما ندارد، میتواند نسبت به بقیه افراد که خودی قابل شک نیست. مرحوم مطهری: خودم شنیدم با این دو گوش خودم و الا صمتا. و ایشان از مرحوم خونسای خونساری و ایشان از مرحوم خسندلی نخودکی. این چقدر مسئله عجیبه ها. بعضی از اجله که در این کتاب افق وحی، یکی از گیرایی که این ارشاد وزارت ارشاد داده بود گفته بود که این عبارت باید حذف شه. الان یادم اومد که این عبارت بعضی از اجله، او یعنی چی آقا؟ شما چجوری میشه قضیه که اینطور باشه؟ گفت خب خیلی خب، ما دعوا نداریم، پاکش میکنیم، یه جور دیگه میسیم. بعضی از آیان، بعضی از معارف، تعدیمش میگه نمیدونم چی نوشتم، بعد از معارف را به صورت اینه. ولی خب بدانید که اگر خواستید نقل کنید دقیق سند، این دست خورده است، اون دست نخوردهش در نسخه اصل بعضی از اجله و اونه. آدم باید اصل رو بدونه دیگه، اصل چیه، دست خورده چیه، بزک شده چیه، اینا باید بدونه فلان. خب درست شد. اون وقت ما اوتیتا من العلم الا قلیلا. اولیای خدا میان یه نگاه میکنن به طرف تا تهشو میخونن چیه. حالا مرحوم حاج خسندلی نخودکی از عرفا نبود، مرد بزرگی بود، صاحب کرامات بود، صاحب نفس بود، مرد ممتازی بود، ولی عارف چیز دیگه است. خود ایشان بارها می فرمود که این مطالب را از من نپرسید، اون قابل برای طرح این مطالب آسد علی قاضی است، در وقتی که ایشون حیات داشتن سراغ ایشان بروید، بنده قابل برای طرح این مطالب نیستم. مرد صادقی بود، راست بود، نداشت صاف نمی گفت من دارم و فلان و حرف، نه، واقعا صدق داشت و بیان میکرد، میگفت درباره این مطالب به آقای قاضی مراجعه کنید، ایشون قابلیت برای تصدی این گونه مسائل رو دارن. درست آقایان بلند میشن میان مسخره میکنن. اینم آقای عاشق حسندلی که همه قبولتون داریم، همه تون قبولش رو داریم. الا انه یعرف من خارج، از خارج ما میفهمیم لا یمکنه نکون حاضشه الا جوهرن او جسمن، که این یا باید جوهر باشه جسم باشه. خود ناطق چیزی را نمیرساند که جوهر یا عرضه، خود ابیض نمیرساند جوهر، اینو از خارج باید بفهمیم، جوهر شیعون لحول بیاز و فلان.
کیا؟
از کی؟
از خودشون هم سوال کرده
بودن؟ از خودشون نمیدونم. البته این راجع مرحوم حاج خسندلی شاید منظور شما یه قضیه دیگری است، چون نظیر این قضیه هست که ایشون دیده بودن که هر وقت که از حرم به حرم مشرف میشن، وقتی که بیرون میان عباشون رو میدیدن رو سرشون. اون قضیه مال اونه. یکی از آیان دیده بود و اصرار کرد و چرا شما این کار میکنه، نگفته بود، گفته و این چیه، نه اینجا نه گرماییه که بخواد چیز کنه، رفتن که رو سرتون ننداخته، چرا حالا برگشتن؟ ایشون گفته بوده که بعد از در اونجا من یه همچین حالی پیدا میکنم و وقتی میام بیرون نمیخوام مواجه بشم با مشاهدات خودم.
بعد گفته بوده خب مرا به چه صورت میبینید، ایشون نگفت، گفت آخر گفته تو رو به صورت خر اولاغ به صورت اولاغ میبینم. این آدم خوبی بوده، همین بنده خدا آدم خوبی بوده. این میگن تو نجف تسبیح درش گرفت، یه خدای خر و بیامونه، نمیفهمن چی میگه. این از این سوال میکنم، میگه قضیه ما اینه که خلاص ما خریم و داریم تسبیح میگرفت و خدای آی خر رو ببخش و خدای آی خر رو چکار کنه. خر میگفت که ما شما رو به صورت بازم بابا خر خوبه دیگه، خوک و گرگ و پلنگ دیگه نباشیم، حالا خر باشیم باز خوب. مسکین خر اگر چه بی تمیز است، چون بار برد همی عزیز است. گاوان و خران بار بردار، به زاد امیان مردم.
بعد اینو کواکبی هم ذکر میکنن، ایشون هم رویت
میکنن. ادامه داده این
مکتوب هست ایشون
میگی در حرم، در حرم برمیگشتن
یا این که در نجف که بودن از زمان جوانیشون میدید. بعد این مثل آقای حسن در مجله کیهان
خب مرحوم علامه که صورت برزخی داشتن حتی بالاتر از این، اما با این تعبیر که از حرم برمیگشتن اینجور بودن یا نه؟
شک کردم احتمالا نجفش یقینیه، پس این جوانیشون بود.
البته این مسئله نیستش که حالا خیلی نیاز به مراتب داشته باشه، ما از خیلی در دوستان و رفقا خودمون این مطالب را میشنیدیم و میشنویم، ما چیزیست که طبیعی است. یه وقت یکی آمد پیش ما خیلی چیز بود، بنده خدا ترسیده بود و رنگش پریده بود و گفتم ها چیه، نمیتونی یه باز خودت نگه داریه. بنده خدا یه کسی رو، یه عکسی رو دیده بود، عکسی رو روزنامه جایی فلانی، یه عکسی رو دیده بود، بعد دیده بود به صورت یک درنده است، درنده و خیلی براش عجیب بود، چنان عجیب بود که اصلا به هم ریخته بود، نتونسته بود بپذیره، تحمل کنه، خودشو نگه داره. گفتم بابا جان حالا از ایناش از زیاد ببینی ولی و کم کم عادت کنی، تو این باقه وش همه چی پیدا میشه، باید عادت کنی. اینجاست که وقتی آدم از بزرگان چیزهایی رو میشنوه، حالا به اشاره به کنایه، اونا که نمیان صریحا یه مطلبی رو بگن، مبنای بزرگان بر کتمان و اخفاء و اختفاء، به کنایه یه چیزی رو میگن طرف گرفت ولی هیچ وقت، مگر اینکه یه مطلبی باشه که شخص نیازی به کتمان براش نباشه، وقت صراحت داره. من در این مدتی که با مرحوم آقای حداد بودم و مسائل ایشون را میدم، خیلی ایشون رو این قضیه عجیب بود خیلی، ولی در بعضی جاها میدیدم که ایشون صراحت دارن، یعنی جایی بود که زمینه تصریح بوده، ولی در حتی خود ما را هم تأکید اصرار بر اینکه انسان عیب مردم رو نباید بگه و فلان و خداوند ستار العیوبه و چه و اینها خیلی واقعا اگر ما اینها را نمی دیدیم خسرت دنیا و الاخره بودیم. حالا هم در معلوم نیست اوزامون چه، ولی دیگه اون قطعی بوده. یه دفعه من یه قضیه ای نقل کردم ولی بعد از طرف من این قضیه ظاهراً با یک اضافاتی نقل شده بوده. قضیه ای که عرض کردم که یه دفعه از مشهد می آمدیم به سمت تهران، هوای تهران خب خیلی غبارآلود و اینها بود، هیچ پیدا نبود، اصلا زمینی چی پیدا نبود، هیچ به هیچ وجه چیزی پیدا نبود، اونقدر غبار بود و گرد و خاک و غبار و اینها که اصلا امکان دیدن به هیچ وجه نبود. بعد در این موقع من دنبال همین چیز می گشتم و بهشت زهرا و فلان، و چون هر وقت مرحوم آقا به من توصیه کرده بودن که یه چیزی بمار، همیشه اینو داشت، هر وقت از کنار بیمارستان میگذری یه حمد بخون و هر وقت از کنار قبرستان یه حمد و سوره، اینو دیگه از اون زمان دیگه هر وقت میگذری میخونیم، این بر میریم اون بر میریم فلان یه حمد و سوره، یا از کنار بیمارستانی که رد میشی یه حمدی میخون، ولی اینو همیشه داشته باش. بعد دیگه داشتیم نزدیک می شدیم، معمولا وقتی که چیز می شد من میام و همون نزدیک بهشت زهرا که اینها می رسیم من یه حمد و سوره می خونم. وقت معیار منم همین چیز همین گنبد و مقام همین آقای خمینی هست در اونجا، که خب اونجا پیداست و اون حال خود بهشت زهرا که علامتی نداره، اونجا اون کنارشون گل دسته ها و فلان حرفا این شاخصه بود. ما همچنین دنبال این میگشتیم که این بالاخره این کجاست، این چیز که به اصطلاح بخونه نزدیک شده بود دیگه چیزی نمونده بود، هیچ هم پیدا نبود. بعد همی که نگاه میکردم یه جایی به نظرم آمد که باید اونجا باشه. خب بالاخره حال و هوا فرق میکنه دیگه، اونجا مؤمنین دفنن، ارواح دفنن، فضا فرق میکنه، چیز حال و هوا تفاوت میکنه. ما حمد و سورمون رو خوندیم، گفتیم خب حالا اینطور حد زدیم به دلمون افتاده بخونیم. بعد که رفت جلو جلو برطرف شد، یعنی دیدم همونجا بوده به اصطلاح درست. این مسئله که من گفتم این بوده، حالا ظاهراً یه جورای دیگه از قول ما نروش شده، ولی حالا ما خواستیم ظهور امام زمان علیه السلام این نیست که شما خیال بکنید فردا کنید که یه دولتی میره یه دولتی میاد، یک حکومتی میره یه حکومتی میاد، مثل انقلاباتی که میشه، کودتاهایی که میشه تو دنیا و اینا. نه، باطن مردم دیگه می طلبه فقط حضرتو. الان اینجور نیست، الان کار داریم، باطن اینطور نباشه خواهد ازت برای چی بیاد قاعدن. باطن به اینجا میرسه که دیگه هیچ راهی نیست، فقط یه جا. همه رو دیدیم، همه آمدن در این صدها سال هزار، حکام آمدند، عمرا آمدند، سلاطین آمدند،
ظهورم سخرا کهرا دیده بله. یکی از علامات و از علما گفته الان ظهور سخرا شد،
اینا بندراریه، ما نداریم در همچین چیزهای ظهور کهرا، سخرا، اسقر و اکبر، اینا چیزهاییست که خودشون میگن، بعدم هی طول میکشه میگن خب حالا سغرا دیر شد، کبرا دم چی شد. بس البته مقدمه برای این مسئله رو شاید اسمشون گذاشتن حالا سغرا، بالاخره مقدمه میخواد، هر چیزی مقدمه میخواد، پذیرش اون حضرت مقدمه میخواد، اون وقتی که حضرت میاد دیگه به عدل میاد. به عدل آمدن یعنی چی؟ یعنی میاد در خونه بنده، آقا بلند شو از این خونه برو بیرون، این خونه به درد تو نمیخوره، یه خونه دیگه میخوره، بنده حاضر هستم یا نه، باید این پذیرش باشه یا نه. یا میگه آقا من اینقدر زحمت کشیدم، فرض کنید که برای خونه خودم فلان حرفا، شما همینطوری میگی که آقا بلند شو برو یه دیگه. این پس
فلا و ربک لا یؤمنون حتی
یحکمون، نه یا دقلش
شجره بین آنسان لا یجد فی انفسهم حرجا مما قضیت. ایمان خیلی پایین.
خب ما که ایمان شما رو نداریم، ما داریم اندازه خودمون. یعنی تسلیم در برابر همه چی دیگه، مسئله اینه. تسلیم در برابر فقط یک واقع.
یا عجیبه میگه لا یجد فی انفسهم حرجا، در نفسش اینی حرجی نباشد.
بله پذیرش باز اشکال نداره، آدم با قرآن میپذیره از اغان الله. من این مطلب رو در مواردی در باره مرحوم آقا میدیدم، وضعیه که شما چیز بله در ارتباط با استادشون مسائلی که پیش می آمد این نکته خیلی مشهود بود.